تفکر. موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. هجرت سرخ ستاره، بر اساس زندگی نامه عالم بزرگ شیعه شیخ مفید، نویسنده مجید نظری نسب. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: محروخ افضلی، مهرداد عشقیان، محمد یگانه، احمد گنجی. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
چادر سیاهش را جمع کرده و سفره نیلگون آسمان پهن شده. خورشید با بغداد وعده صبحانه دارد. پس برخیزید، برخیزید، نمازتان قضا نشود. نمازتان قضا نشود. به حنجره من اعتماد ندارید، از این پنجره بنگرید. هوا روشن شده، ببینید نخل کوچک تای حیات هم پیداست. سر به سوی دریچه بچرخان پدر. شنیدید؟ این بانگ سوم خروس است. چیزی به وعده صبحانه نمانده، پس بشتابی، از خواب گران برخیزید. پدر، پدر جان، نمازتان قضا نشود.
بیدارم، بیدارم.
خدا را شکر. آرزویم بود روزی برسد که من شما را برای نماز صبح بیدار کنم.
من دیشب اصلا خواب به چشمانم نیامد.
لابد از هلهله وابستگان حاکم جدید ابن سهلان که تا قبل از آن در بوق و کرنا می دمیدند. خب حق دارن شادی کنند. تازه سه روز است حکم از سلطان آل بویه بهادالدوله دیلمی گرفته و بر بغداد مسلط شده. کلاه پیازی حکومت به او می آید. دیده اید؟
مروانه، مروانه، بوق و کرنای آن نو رسیده ها آوای جیرجیرک بود در گوش من. خودتون خوب می دانه که بلای جانم اوست. صدای او، کلام او مرا بیخواب کرده.
پدر جان، باز بخته که آن شیخ لاغرندام به جانتان افتاد؟
بخته کی به سنگینی کوه. ترس مناظره با شیخ مفید مرا زمینگیر کرده. امروز هم مغلوبم میکند و دوباره تحقیق میشم.
آری با این روحیه ملول و افسرده طلبه ای را هم حریف نیستید، چه رسد به شیخ و شیوخ قوم امامیه. اما من میخواهم از این جوال گندم افتاده در بستر درختی چناور بسازم، حریف قدر اول نماز.
زبان خسته نکن مروانه، مرده را چوب میزنی.
چند قطر آب این مرده را زنده میکند. بنشینید برای وضو.
نمیتوانم، دست و پایم حس ندارد، سنگینم، دهانم تلخ است. من میتی در تابوتم و تابوتم بر درگاه مسجد براسا.
می نشینید یا این ابریق آب را بر سرتون خالی کنم؟
غلغله ایست دم مسجد، مردم بالای سرم گرم پچ پچند، انگار نوزادی مرده یا ناقص الخلقه. کفش در می آورند و بر سرم می اندازند. یک جفت، دو جفت، سر جفت. نیشخندم می کنند و صدایم می زنند ابو همار، ابو همار.
آرام باشید.
یکی شعر می خواند، ملحکم نامش بود و ابو جل شد، با یال شیر آمد و با پالان همان شد. بعد پالانی بر تابوتم می اندازند. پالان
بدارشم،
این سهم من است از تختی.
پدر بس کنین ناله و هول و فغان. به گرگ و میش ذهنتان عادت نکنید که فقط وهم می زاید و هراس. به آفتاب امروز بغداد فکر کنید که به کام من و شما طلوع می کند و ابر تیره‌ای به نام شیخ مفید هم جلوی آن را نمی گیرد.
رویاهای دخترانه،
مکر زنانه. دیر شد. بچینید پدر جان، بچینید. بگذارید کمکتان کنم. آرام. دستتان را بگیرید، آب بریزم. شما امروز جهان شیعیان را میبندی آبا، وادارشون میکنی تحسین گوی فضل و علم تو شوند. این بار در معرکه مناظره پیروز بخت شمایید پدر.
چگونه؟
بروی چشم.
شیخ مفید صد معلم را مسئله می آموزد، سخندان است، در مناظره ذهنش دقیق است و حاضر جواب. حریف سرسخت است و قوی. شیخ مفید بخواهد میتواند ثابت کند ستون چوبی هم از طلاست. او همه را سرکوب میکند با تیشه کلاغ.
اگر بحثی در نگیرد چه؟ اگر امروز جلسه مناظره برپا نشود؟
فرق نمی کن، باز هم مفتخرم به لقب ابو جهل، ابو جهل ابو حراس. همه میگویم ترسیدم از شیخ، ولی به ترک بگویم، به ترک. نیشخندان ها از آتش اسکندر سوزنده تر است. من امروز به مسجد براسا نمی روم، نمی روم. تو هم می خواهی نروم مروانه؟
من می خواهم شیخ به مناظره نیاید.
می خواستی ابن سهلان به خواستگاریت بیاید، به عقل و واقعیت نزدیک تر بود.
مگر سال پیش نیامد؟
آن زمان داروغه بغداد بود، ما اکنون حاکم است.
آری اکنون حاکم است. من به محله کرخ می رفم.
چه می کنی؟
مسجد براسا مگر در محله کرخ نیست؟ می خواهم شیخ را ملاقات کنم و او را مثال ساقه خشک گندم بشکنم.
چه میگویی تو مروانه؟
پدر، من هم دیشب چشم بر هم نگذاشتم از فکر نقشه امروز.
نقشه؟
گفتم که از مکر زنانه غافل نشوید. شیخ یا مغلوب زبان من می شود یا زخم خورده یه هنجری که در آستین دارم، خنجری تیزتر و برنده تر از کلام او.
مروانه،
نمازتان را قضا به جا بیاورید. آفتاب بر لبه دیوار دمید. پیر مرد، گریزی از خنجر من نداری.
در محله کفش میخواهی شهراشو؟ یار نکن در این جامعه بیرنگ و زمخ نمیشناسمت بنت ابوالحکم. من تو را از شعله نگاهت بیاد دارم.
نمیخواهی بگویی که تو هم یکی از صد خواستگار من بوده ای؟ از خانه ما پاسوخته برگشته ای و دربان مسجد شده ای؟
من دست در لانه عقرب بردم، ولی پا در خانه خطیب بغدادی نگذاشتم. بگو چه نقشه ای در سرداری که صبح علت طلوع به مسجد براسا آمده ای؟ مناظره بعد از صلات ظهر است.
تو حاجب و شیعه ای؟ شیخ تو را گذاشته مؤمنان را بازخواست کنی؟
مرا وظیفه داده ریگ و کلوخ از دانه سوا کنم، منافق را از مؤمن.
شیعه و اینقدر زبان دراز؟ بسیار خوب جناب قربال، برو به شیخت بگو به دیدارش آمدم.
ها؟ تو را چه به ملاقات شیخ مفید؟ دختری که زندگیش را به رفت و آمد در دکان جامه‌های الوان و جواهرات بدخشان و سربدان می‌گذراند، چه حاجت به دریای علم و معرفت شیخ؟ شیخ مفید از میان فرقه‌های معتزله فقط علما و طلبه‌ها را به حضور می‌پذیرد.
گوش کن خادم و شیخ، گرچه در بغداد باید مرد بود تا سر به کتاب برد و به مکتب رفت، ولی من در خانه نزد پدرم درس خواندم. فقه و لغه میدانم، علم حدیث، من هم خط میشناسم و هم در حکمت دستی دارم. حالا چون فروتنم و سر به زیر دارم که نباید فقط مشتری سرمه و جواهر دیده شوم.
به هر حال شیخ مفید قبل از ظهر کسی را ملاقات نمی کند، می نویسد و می خواند. بگذار برای بعد صلات ظهر.
آن شیخ که من می شناسم هیچ طلبه ای را از در حجرش بر نمی گرداند و حیران نمی گذارد. مرو بگو دختر ابوالحکم خطیب بغدادی به شاگردیش آمده. چرا اینطور نگاهم میکنی؟ هنوز شک داری آهو هستم یا روبا؟
همینجا بمانم. قدم به مسجد نمیگذاری تا برگردم.
باشد، منتظر میمانم. صبر روبا زیاد است.
اجازه می دهید اجاق را روشن کنم شیخ؟ حجره سرد است.
روشن کن، اما انقدر حجره را گرم نکن که آرامشش هوش از آدم ببرد و مانع خواندن و تحصیل شود.
به روی چشم.
چرا بر درگاه ایستاده ای دختر ابوالحکم؟
نگاهش عین گربه از در و دیوار اتاق بالا و پایین می رود.
خدر، احترام مهمان را نگه دار. پیش بیا بانو.
چرا میکنم در حیرتم؟ یعنی مردی که با نوشته ها و سخنانش خون جماعت معتزله را به جوش آورده در این حجره تنگ روز و شب میگذراند؟ با یک زیلو و یک اجاق؟
عجیب است ثروت مرا نمیبینی دخت ابوالحکم. انبوه کتاب های دور و برم، اینها زندگی من.
چشم بصیرت ندارد شیخ، فقط مظاهر دنیوی نظرش را
بر. بنشین دختر و بگو از بحر چه مقصود صبح به این زودی به مسجد آمدی.
من به قصد رد رساله قدر و اختیار اینجایم، دلیل و برهان دارم.
دخترک خیر سر کذاب، به من گفتی مسئله داری که پدرت از حل آن عاجز است.
پدر، زبان تو امروز کم ندارد از این آتش، بهتر از بیرون بروی.
به چشم شیخ، به چشم. من پشت در ایستادم شیخ، اگر فرمانی داشتید در صدا زدنم درنگ نکنید.
خب در رد رساله من میگفتی.
سوال: آیا هر انسانی مطابق اعمالی که از او سر میزند بازخواست میشود و یا مطابق تقدیر خود؟
آدمی مسئول اعمال خود است.
اشکال من بر نظریات شما همین است. انسان اختیار ندارد، ریسمان تقدیر او را دنبال خود میکشد.
این اعتقاد قدری هاست. فرقه ای از معتزله که پدرت سردمدار و خطیب آن است. خب دلیل، دلیلت چیست؟
قرآن. خدا در سوره توبه می فرماید بگو هرگز جز آنچه خدا خواسته است به او نخواهد رسید.
و خداوند در آیه دیگر از سوره انعام می فرماید آیات الهی و کتب آسمانی سبب بصیرت شماست. هر که بصیرت یافت به سعادت میرسد و هر کس کور بماند در زیان افتد. از این آیه چه نتیجه میگیری بنده ابوالحکم؟
شما بگویید این آیه سوره اعراف را چطور تفسیر میکنید ابن معلم؟ آیه 178: هر که را خدا هدایت فرمود هموست که هدایت یافته و آنهایی که او گمراه کند همانان زیانکاران عالمند.
و بگو دین حق همان است که از جانب پروردگار شما آمد، پس هر که میخواهد ایمان آورد و هر که میخواهد کافر شود. ما برای کافران و ستمکاران آتشی مهیا ساختیم که شعله های آن گرد آنها احاطه شود و اگر از شدت آتش آبی درخواست کنند مثل گداخته سوزان به آنها دهند که رویها را بسوزاند. و آنان را که به خدا ایمان آوردند و نیکوکار شدند بی اجر و پاداش نخواهیم گذاشت. آیا از این آیه نمیتوان نتیجه گرفت که انسان اراده دارد و مخیر است در نیک و بد سرانجام خود؟ انسان قوه حاسه، متوسطه و عاقله دارد. چون این موجودی نمیتواند قدری محض باشد، نمیتواند.
اما رضا به رضای حق و توکل به او چه میشود؟
رضا خوشنودی دل است به آنچه قضا پیش آورد. رضا آن است که خوشنودی بنده به مصیبت وارده همچون خوشنودی او به نعمت باشد.
و این خوشنودی از آن باب است که اتفاق پیش آمده تقدیر الهی است.
رضا ثمره ای از ثمرات محبت و از عالی ترین مقامات مقربین است، زیرا آدمی را چون بلایی از جانب خدا برسد و او بداند ثوابی که برایش ذخیره می کنند از آنچه از دست داده بیشتر است، بدان راضی شود و رغبت کند و خدا را بر آن شکر گوید، به شرط آن که از تلاش دست نشوید. این موافقت با تقدیر الهی است، نه آن که خود را دست و پا بسته جبر بدانیم و عزلت نشین شویم عین اعتزالیون. همه چیز در اختیار آدمی است. مثال:
آن که امروز تو را به این حجره تنگ کشانده و بر این زیلوی زمخت مقابل من نشانده چیست؟ دست تقدیر یا اراده تو؟ نیتی که در سر داری یا منفعتی که میبری؟ عمل نیک یا بد هر انسان به هر دلیل و نیت که باشد به اراده اوست. تو نزد کسی آمدی که پدرت ابوالحکم او را بلای جان معتزله میداند. چرا؟
که شما را از مناظره امروز با پدرم باز دارم.
ابوالحکم خود بنای این مناظره گذاشت و مدعی شد بر مصدر حق است.
آری، چون حرص ریاست معتزله را در سر داشت، اما حیثیت گذشته را هم از دست داد. اعتبار خاندان ابوالحکم نزد قدری ها کاهی شد در باد. شما بر طبل نابودی ما کوبیدی.
سخن من محکم به عقل و منطق و آیات قرآن بود. فرقه شما تو خالی بود که صدایش در تمام بغداد پیچید.
شیخ مفید، خدا به پدرم پسر عطا نکرد، ناچار من باید نگران حیثیت و سلامت او باشم. او اکنون آشفته حال در کنج خانه افتاده.
به عیادتش می آیم، هرچه باشد مسلمان.
اگر می خواهید پدرم سلامتیش را بازیابد، از مجلس مناظره امروز بگذرید.
یعنی چه؟
یعنی به مجلس نیا، بیماری را بهانه کن، یا بیا و برو سخت مگیر. دندان گرد نباش، بگذار فاتح یک مجلس او باشد. شیخ مفید،
من در سخنانم احترام تمام فرقه ها را واجب می دانم. جمله‌ای نمی گویم که به کسی آزار برسد، اما سخن حق را به تمامی می گویم، حتی اگر باعث هلاک خودم شد.
پس کجا نمی آیی؟ همچنان میخ بر تابوت بی آبرویی پدرم می کوبی؟
شیعه مذهب برحق است و من مکلفم به حفظ و ترویج آن.
در سایه حمایت از دوله دیلمی البته، اما حامی شیعه مرده. چند روز است ابن سهلان حاکم بغداد است، او را که میشناسی.
میشناسم، از فرقه اشاعره است. سه روز قبل عبدالله ابن نعمان فقیه شیعه را از بغداد تبعید کرد.
آری، تازه او دست به آتش زدنش هم خوب است. نمیخواهی که مشعل او به مسجد براسا و این ثروت مکتوب تو برسد؟
تهدید میکنی؟ مباشر دارالحکومه ای؟
هم مباشر هم داروغ هم بانو. سیاست و شمشیر ابن سهلان در اراده من از شیخ. حال تصمیمت چیست؟
ببخشید بی اجازه وارد شدم شیخ.
چه شده خدر؟
شیخ، چند سوار بر در مسجد با بیرق سیاه. گفتم اگر قصد عبادت دارید شمشیرهایتان را بگذارید و وارد شوید. اما
هیچ نگفتند. آنها منتظر دستور منند.
میدانستم این شهر آشوب فتنه ای در آستین دارد.
فتنه ای تیزتر و مهلکتر از خنجر قربال و دوله. حال چه میگویی شیخ مفید؟ چگونه مبارزه میکنی؟ به مجلس مناظره نمیروی و حیثیت را به پدرم و من برمیگردانی، یا میروی و تاوان آن را به جان میخری؟ لختی بیندیش، من بیرون منتظرم.
چه کنی یا شیخ؟
توکل به خدا.
این تپست یا کو؟ خوشا بختک شیخ که بر جانم می نشست و فقط نفسم تنگ می آمد. تو همچون اسرائیل داری جانم را می ستانی دختر.
طاقت بیاور، حتی به بغدادی. می خواهم به چشم خود ببینی که خورشید بختت تنو کرده.
طلوعش که مرا از نفس انداخته. وای بر غروبش، وای بر غروبش. آخر این چه مهری است که باید در هنگام مغرب بر فراز تپه ادا شود؟ از این حاکم خودکامه باید ترسید.
پدر جان، من از ابن سهلان چنین خواستم.
چه؟
وقت و مکان ادای مهریه را من تعیین کردم.
ای دختر بیخرد، عروسیت هم همچون زندگیت یک سر نمایش است. بخند سبک سر بازیگوش. لااقل میگفتی اسبی شطوری دنبال من بفرستد تا پیاده بیابان و این تپه را گز نکنیم.
این قرار مخفیانه است. به میراخور دربار هم اعتماد نبود.
دست به یکی کردید جان مرا بگیرید.
از شورش شیعیان بیمناک بودیم.
خیر، حال بگو کی میرسی؟
سرت را بالا بگیری میبینی.
چشم بستم که این باد و خاک کورم نکند. این گاو سیر شدم در کمر کش این طبقه.
بیست بدر، بیست. رسیدی؟
وای وای، مردم. خداوند هیچ بنده ای را چون این عذاب نکند.
به دیدنش میارزید. نگاه کنید، آن سوی تپه بغداد است
و این سوی تپه بیابان پیش چشم ما پهن شده، سرخ از غروب خورشید. خب که چه؟
دیگر هیچ نمیبینید؟ خب بنگرید، نه بیابان تاریک شده و نه چشمان شما کمسو.
خب آفتاب سر چند تک درخت هم هست. و یک کاروان کوچک هم در راه.
ادامه بدهید پدر. نفستان بند آمد یا زبانتان؟
آن رایت سبز در دست شتر سوار، آن را فقط بر سردر مسجد براسا دیدم
و اکنون در دست صاحبش است.
شیخ مفید؟
آری،
عزم سفر کرده؟
نه، به اراده خود به دست تقدیر که از آستین خلیفه در آمده. شیخ دانا و سخندان در راه تبعید است.
چه میگویی تبعید؟
به خواست منو به دستور ابن سهلان. پدر جان، گفتم که امروز نقشه ای دارم، این پرده آخرش. آری پدر، آری، تبعید شیخ مفید مهریه من بود.
عجب، عجب مهریه سنگین قرار دادی.
منظره ای تماشایی است نه پدر؟
آری آری، شر شیخ مفید از سر ما کنده شد. المعتزله میتواند نفسی راحت بکشد، چون دیگر نیست که تو ما را در معرکه کلام و منطق سرکوب بکند.
و شما میتوانی از همین اکنون دستار ریاست اشاعره را بر سر خود ببینی ابوالحکم.
راستی
خورشید بخت من و شما در یک روز طلوع کرد.
مرحبا مرمونه، مرحبا.
اما پدر جان، از حق نمی شود گذشت که او فقیهی فاضل و داناترین دانشمند شیعه بود. هر کجا برود پیروان گرد او می آید.
نمایش.
نمایش.